بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم نشست امروز رو. عنوان نشست که امروز در خدمت جناب دکتر مهدی قاسمی هستیم، جایگاه عقل در سه پارادایم سنت، سنتگرایی، مدرنیته، به همراه واکاوی آرای فیلسوف شوان و سید حسین نصر در باب وحدت متعالی ادیان و حکمت خالده است که در واقع به مناسبت روز گفتگوی سازنده با جهان این نشست ترتیب داده شده. امیدواریم که این سلسله نشست ها ادامه پیدا کنه و در این باره راهگشا باشه. عرض کنم خدمتون که مقدمتا خدمتون عرض کنم که بین البته خب اینجا یه تفاوت کوچیکی بین سنت و سنتگرایی هست که حالا خدای دکتر توضیح میدن نباید با هم خلط شه. منظور از سنتگرایی اون جریانی هست که در واقع نماینده اصلیش رنگنون، فریتوف شوان و سید حسین نصر هستن بیشتر، و مدرنیته هم که خب مشخصه، حالا به تجددگرایی هم گاهن ترجمهش میکنن که البته فکر میکنم عنوان مدرنیته عنوان درستیه، حتی یه مقدار میگم ترجمهش شاید چیز نباشه. عرض کنم خدمتتون اون نشستی که در خدمت های دکتر هستیم درباره جایگاه عقل. خب همینطور که دوستان میدونن احتمالاً یکی از مهمترین تفاوت‌های بین دو جریان سنت‌گرایی و مدرنیته در وجوه مختلفش و در رشته‌های مختلف، چه حالا کلام، چه فلسفه، چه الهیات، بحث جایگاه و نسبت عقل است که نظرات و دیدگاه مختلفی در موردش وجود داره. اون نقطه صفر و مرکز بحث آقای دکتر قاسمی احتمالاً آرای فیتوف شوان و سید حسین نصر خواهد بود که متمرکز بر بحث تکثرگرایی ادیان هست. یعنی در واقع توی بحثی که راجع به ادیان مطرح میشه نظریه مطرح میکنن به اسم حکمت خالده و وحدت متعالی ادیان که مبتنی بر اون در واقع معتقدن که ظاهر ادیان شاید متفاوت باشه ولی خب باطنشون مشابهت‌هایی با هم داره، که در واقع اون امر ثابت و جوهر ثابتی که تا همه ادیان وجود داره. چه این ادیان هم که میگم خیلی کلیه، یعنی فقط ادیان ابراهیم نیست، حتی بودیسم، حتی هندویسم، مسیحیت، یهودیت، اسلام، همه اینا رو در بر میگیره. یعنی هر چیزی که یک جنبه معنوی داره اینا معتقدن که یک امر ثابت و یک جوهر ثابتی داره که ازش به اسم حکمت خالده یاد میکنن، که این در تقابل یک نوعی در تقابل به اون عقل سنتی قرار میگیره که الان دکتر بیشتر توضیح خواهند داد. یعنی یک تعریف اینا از عقل ارائه میدن که با اون تعریف به ویژه فلسفیش و اون جایگاهی که عقل در فلسفه داره به ویژه در فلسفه اسلامی متفاوته، و به یک نوعی میشن، البته خب این چیز وجود داره، این دیدگاه وجود داره که به یک نوعی این نزدیک به عرفان اسلامی، حالا واقعا چقدر مشابهت داره یا واقعا هست یا نیستش باز یه نکته دیگه ای که احتمالاً آقای دکتر تو بحثشون مطرح خواهند کرد. حالا من بیشتر سعی میکنم لابلای بحث وارد بشم، گفتگو بشیم و صحبتای داشته باشیم. مقدمتا از آقای دکتر خواهش میکنم که بحث خودشون شروع کنن، در پایان هم در خدمت دوستان حاضر در نشست خواهیم بود اگر نظری داشتن گفتگوی شکل بگیره و ما استفاده کنیم. خب من جای خودم با دکتر میدم که ایشون هم بتونن از اینجا استفاده کنن، از سیستم و فایلشون رو بتونن ارائه بدن، در خدمتشون خواهیم بود. اشتراک صفحه نمایش برای شما میزنم و فایلتون از همینجا بتونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. این مناسبت روز گفتگوی سازنده با ادیان رو بهانه قرار دادیم برای طرح بحثی که به لحاظ اهمیت اونهایی که اهل فلسفه هستند و همچنین اهل گفتگوی مواسط بین گفتگوی بین ادیان هستند، این رو باید حتما لحاظ بکنن. نکته ظریفی است که در تمایز بین جوهره عقل در نگاه سنتگرایان و تجددگرایان، عبارت بهترش میشه همون پارادایم سنت گرایی و مدرنیته عرض شد. بین سنت و برای اینکه سنت گرایی یا سنت گراها رو بهتر بشناسیم، باید بدونیم ما در ادبیات دینی تمام ادیان یک عبارت سنت داریم که ترادیشن هست، عبارت از اون قول و گفتاری است که از مؤسس دین بر جا میمونه، اون سنت میگن. نقدن ما با این اصطلاحی که در بین دین خودمون هم مرسوم هستش کار نداریم، نباید خلط بکنیم. سنت به این معنا رو لحاظ نیستش، بلکه ما از یک جریانی داریم گفتگو میکنیم که در قبال مدرنیته ایجاد شد. پس بنابراین اون تأملاتی که مدرنیته نسبت به عقل داشت یه موجب یک واکنشی بین فلاسفه ادیان صورت گرفت که این مواجهه و در حقیقت با این تعبیر مقابله، از این مقابله با عقل مدرنیته یک نگرشی ایجاد شد به نام سنتگرایی، که ممکنه حالا یک جهاتش با اون بحث سنت که از پیش در ذهن همه ادیان هستش یک جاهایی با همدیگه گره بخورن، ولی لا هرگز ارتباط مستقیمی نداره. خب بنابراین بای بسم الله این که یه پدیده به نام مدرنیته از قرن 18 هم که عصر روشنگری هستش آغاز شده، که در اونجا چنان که میدانید آنچه که بین انسان معتبر و حجیت و اصطلاحاً اتوریته داره اون عقل شمارشگر بشری است که ما بهش میگیم ریزن. با همین عبارت ها پیش میریم. پس این عقل شمارشگر، این عقل حسابگر، این عقلی که بر اساس اون خودتون میدونید که خب اکتشافات زیادی صورت گرفت، این اختراعات زیاد مدیون این نوع نگاه بود، مدیون این نوع نگاه که آنچه که بر زیر ذره‌بین میرود و آنچه که با چشم طبیعی انسان مشاهده می شود حجت دارد، و وگرنه آنچه که خلاف این باشه اون میره تو دایره به اصطلاح اعتباریات دیگر، و الا آنچه که معتبر هستش و به اصطلاح فلاسفه مشهود هست همین امر طبیعی ملموس محسوسه. خب در قبال این تفکر که بهش میگیم عقل ریزن دیگه، عقل شمارش کرد، در قبال این نوع عقل، عقل به اصطلاح یک مواجهی بین علما و فلاسفه سایر ادیان که چنین نگاه محدودی نداشتن صورت گرفت، و اون یک جبهه ایجاد شد به نام سنت گرایان. ما این قسمت رو میخوایم عرض بکنیم. اگر شما عقل جزئی ریزن رو خوب بدونید که میدونید اون در قبالش سنت گرایان عرض میکنم که فهمودن عقل کلی یا اینتلکت یا عقل کلی گفته میشه، عقل شهودی هم گفته میشه، داره کنایه میزنه به اون عقل جزئی دیگه، اون عقلی که میگفتش هر چیزی که زیر ذره بین دیده نمیشه وجود ندارد، اینجا کنایه به اونه، که ما در ادبیات خودمون هم داریم، در ادبیات دینی اسلام هم عقل رو گاهی به تعابیر روایات هستش که عقل به اصطلاح به دو نوع عقل معاد و معاش گفت تقسیم بندی کردن. عقل معاش یه چیزی شبیه همین عقل جزئی ریزنه، که مربوط به امور محسوس و ملموس، ولی عقل معاد همون عقل شهودگر، عقل به اصطلاح شهودی، عقل ربوبی، اینا عباراتی که تو آیین اسلام هم میشه نظیر اون. خب اون مجددان یا اون مدرنیته قاعدتا به اصطلاح اعتقاد به عقل معاش دارن، ولی عقل معاد رو به طلقی انکار میکنن. قاعدتا نباید به یعنی منکر راز آمیز بودن یا رازگونگی عالم هم هستن، ولی این سنتگراها در قبال اونها عرض میکنن که معتقدن که نه، ما عقل معادی هم داریم، اینتلکت داریم، عقل شهودی داریم، و از این عباراتی که سنتگرایان در قبال مجددان میگن یک تفاوت‌های جدی دیگه هم در باب وحدت ادیان شکل گرفت. یعنی افرادی به اصطلاح سردمدار این تفکر شدن که تأملاتشون منجر به وحدت متعالی ادیان شد. این هم از پدیده‌های جذاب و جالبه. خب من پارادایم رو توی فرهنگنامه‌ها به بنگره دیدم، جناب آقای داروش آشوری تو فرهنگ خودشون به بنگره ترجمه کردن، لذا در یادداشت خودم به عنوان بنگره دارم. پارادایم سنت‌گرایی، بله، عرض کردن که واکنش به اروپای مدرنیته یا اروپای مدرن به مدرنیسته که در اروپای قرن 19 هم و بزرگان مثل رنگنون، کومارا سوامی که در سلین این موقع تازه پیریزی شد در 1900 و به اصطلاح بین حدود حالا متوفا 1947 هستش، میشه بگیم که توسط این دوتا و پیروان مهم که این امر رو تئوریزی کردن، جناب شوان هست، بوکهارت و اسمیت و اونا که شاید شما بشناسین، خود از بزرگانی که در ایران هم چهره هستند جناب سید حسین نصر بودن که قبل از انقلاب و مجله‌ای هم اینا داشتن که به اساس همین تفکری که عرض شد، خرد جاودان مجله‌ای داشتن که اینا به اساس اون اسکای میکنن. خب سنت گرایان علم گرایی رو که همون ساینتیسم هستش، نسبی گرایی رو، پوزیتیویسم رو، تجربه گرایی رو و اگزیستانسیالیسم رو، اینا رو میگن جز صفات های تفکر تجددگراست. یعنی تفکر تجددگرا رو میگن یک آسیب هایی داره که من جمله خود همین ساینتیسم، من جمله نسبی گرایی ها، یعنی یک نیشخندی به علم در نگاه مدرنیته میزنن. این نیشخندشون همین تبعاتیه که از تفکر تجددگرایی برخواسته و میگن چون شما آن اندیشه خاص به اصطلاح عقل رو به معنای ساینتیست دونستید، به تبع باید به این هم به اصطلاح به این نتایج پس هم تن بدهید، مانند نسبت گرایی. اینا هر کدوم از اینا مکاتبی است، مثل پوزیتیویسم، مثل فردگرایی، مثل اگزیستانسیالیسم، اینا رو جز صفات های تفکر تجددگرا میخونن. و لذا عرض کردم که در مقابل با اینها واکنش نشون دادن. خب من از اون جوهره بحثی که اینها خیلی مهم هستش به لحاظ مدعیات و مابعد طبیعیشون که خیلی خیلی مهمه، اینه که به اصطلاح نگاه میکنیم به مقام ذات الهی یا به تعبیر خود حکما به خدای ظهور نیافته خیلی اهمیت بدن، قائل به الهیات به اصطلاح سلبی هستن، یعنی در حقیقت میگن عقل بشر نمیتونه خداوند رو اثبات بکنه، لذا الهیات اثباتی ندارن. قاعدتا فقط اگه بگی بهشون که خدا رو ترسیم بکن یا خدا رو توصیف بکن، اونا میگن عقل بشر به همین حد فقط رسیده که میتونه بگه که خدا چه نیست. لذا الهیات سلبی جز اصول اولیه این هستش و به عالم ملکوت و ماسوالله که قاعدتا خیلی اعتقاد دارن و با آن چیزایی که مربوط به حواس ظاهریه توجه خاصی ندارن، لذا اون انسانشناسی مدرنیته رو خیلی توجه نمی کنن. میگن اینها آسیبی که انسان امروزه گرفتار شده. و این که خب عرض کردم دیگه الان من رد بشم و مدعیات اخلاقی دیگرشون اینه که اون ادعای اولیه سنتگران تو اخلاق اینه که اون چیزهایی که انسان از درون داره به اصطلاح راهنمایی میکنه انسان رو به اصطلاح پدیده ها، مثل این عرض میکنم مثل حواس پنجگانه، میگن اینا قابل اعتماد و اعتنا نیستن و به تبع حجت نیستن و لذا نمیتونن راهنمای زندگی مطلوب باشن. بنابراین به نظر اونا سودمندترین خدمتی که این به اصطلاح این حواس پنجگانه بر انسانها دارد و میتواند خدمت بکنه اینه که او رو به این سنت الهی رهنمون بکنه. بله، اگر این حواس ظاهری به آن سنت الهی ما رو راهنمایی بکنه ما قبولش داریم. یعنی نیا کنین این حواس پنجگانه رو زیر چتر اون عقل شهودی میدونن، یا به تعبیر اسلامی خودمون عقل معاد که عقل لدنیه در حقیقت، یا یه جزء چیزاییست که فقط فطری هم میتونیم بگیم، عقل فطری این هم میشه بگیم، آن فطرتی که ما رو به سمت خداوند. من عمدن از واژه‌های اسلامی کمتر به کار میبرم که توی به اصطلاح گواهی خوبی بر اون مدائله سنتگرایان داشته باشیم. خب از بزرگان مثلا اینا حالا من اینجا هم ننوشتم که به همین جهت هم اومد ایران و حالا چون گشت و گذار میکرد، جناب آقای استادی هم فهمودن اینا توی آینهای دیگه مثل هندویسم، بودیسم، سیک و همچنین از ادیان به اصطلاح اونهایی که راز آمیز تر هستن و عرض کردیم این سمت شرق، ولی کسانی که مثلا دنبال حقیقت بودن، یکی از اون افرادی که چهره هستن، شاید شما کمتر در از این زاویه به اونها نگاه کرده باشین، شخصی است که با در جستجوی حقیقت دنبال بزرگان ادیان میچرخی تا اینکه به آیین اسلام و به دین شیعه، گفتن بزرگ بزرگ قرن علامه طباطباییه و اون شخص هر هفته دیدار مستقیم و مواجهه مستقیم با شخص علامه طباطبایی داشت، آقای هانری کوربن. بله، این جز همین پدیده های جستجوگر سنتگراهان که عملا اینا نگاه کنید یه تیفی من دیدم اصرار داشتن که مثلا ایشون بعدها شیعه هم شده، اصلا اون پروژه او شیعه شدن نبود که دنبال علامه بود، اون میخواست حقیقت رو از زبان بسیاری از سایر ارباب ادیان شنیده بود و من جمله از اسلام و شیعه بزرگشون رو به اصطلاح رسید به جناب علامه و خب حاصل اون گفتگاه هم که دو جلد چاپ شده به نام همین گفتگوهای شیعه، جناب مرحوم هادی خسروشاهی گردآوری کرده، این هم از سوالات و زاویه دید جناب هانری کوربن زیباست، انقدر زیباست که یعنی سوالای قشنگی میکنه از علامه که تونسته از علامه همچین مجموعه رو گردآوری بکنه. خب اون عقل باید این عقل جزئی که عرض کردم یا عقل معاش حالا اسلامی خود، اون عقل جزئی ویژگی‌هاشو خوب بدونیم که تا بتونیم اون عقل اینتلکت سنتگراها رو خوب متوجه بشیم. از جمله کسانی که تو این زمینه خوب کار کرده جناب آقای ملکی، اینا که در مجله نقد و نظر این عقل جزئی مدرنیته رو بنده از اونجا احسا کردم که به نظر ایشون مهمترین ویژگی این تجدیدگرا پذیرش همین عقل گرایی است یا رشنالیزم اینجوری که به اصطلاح می‌بینیم، و اینکه به اصطلاح این عقل گاهی در برابر ایمان گرایی هم یا فیدیست به اصطلاح قرار میگیره و از شخصیتایی که در بین فلاسفه مسیحیت خوب از این عقل واقع گرا به اصطلاح استفاده کرد جناب توماس آکویناس که در خلاصه الهیات خودش یا سوماتئولوژی این رو استفاده کرد و از همین عقل ریزن اصطلاحا میگیم، یعنی همین عقلی که حکما و فلاسفه بر اساس اون دیگه خیلی فارسی عرض میکنم دو تا چهار تا میکنن، یعنی مقدماتی میچینن و این همون چیزیست که ثمره به اصطلاح خرد ارسطوییست که دست به واسطه ابن سینا به جناب آکویناس رسید و در فلسفه مسیحیت هم به کار گرفته شد. این همون ادامه عقل جزئی هستش. لذا خود آکویناس هم گرچه که شاگردی میکنه نسبت به آگوستین، آگوستین یک آدم ایمانگراست، گرچه که ابتدا عقلگرا به معنای به اصطلاح ریزن هستش، ولی در آخر میگه که ایمان بیاور تا بفهمی، آگوستین اینجوری میگفت. اما در کنارش همین شخص آکویناس در قرن 13 با اینکه شاگردی میکرد و این حرف آگوستین رو دقیق متوجه میشد، اما تلاش میکرد که به اصطلاح ثابت بکنه که گرچه آگوستین گفته ایمان بیاور تا بفهمی، میشه گفتش که از این طرف هم معادله صحیح هستش که بفهم تا ایمان بیاوری، و این دو رو تقریبا با همدیگه جمع کرد در اون به اصطلاح سوماتولوژی خودش. خب عقل کلی یا عقل شهودی چیه؟ یه خلاصش عرض کردم، حالا به عنوان این که عبارتی خونده باشیم، این همون امر فوق محسوسه، عرض کردم حس ظاهری رو به اصطلاح نه که قبول نداشته باشه، قبول داره، میگه اگر این راهنما و معید و به اصطلاح امروزی ما فلش و علامتی باشه و دست ما رو برسونه به اون عقل کلی یا اینتلکت، ما میپذیریم. پس بنابراین اون عقل کلی چیه؟ تعریف اونا اینه که این آینه اون امر قدسیه، آینه اون امر فوق محسوسه که پرتوی از اون نور مجرده. حالا شوان باز خودش تعبیرش اینه که عقل یک قیدی میزنه بر اون عقل مورد پذیرش مدرنیته، میخواد میگه که اون جوهره اون عقلی که شما دارین با محسوسات خودتون کار میکنه، جوهرش یه عقل دیگه است و اون عقل به اصطلاح شهودیه که شه اینجا میبینید که شه سوار عقل است. فرق بسیار است بین اهل شهودی که شه سوار عقل است و متفکر محضی که تک و تنها در تاریکی افتان خیزان میرود، یعنی عقل دکارتی رو میگه. یا کنید شما که فلسفه خوندین بهتر عرض بنده رو، یعنی عرض اینها رو، امر اینا رو متعبیتر متعجب شید. داره هی مواجهه میکنن با اون عقل دکارتیه به اصطلاح که تک و تنها هستش و افتان و خیزان داره راه میره یک جایی هم در بین صوفیه من تعبیر دیده بودم از ابو سعید اولخی، از در حقیقت از ابو علی سینا، جناب آقای استادی اگر خطا میکنم شما راهنمایی کنین، اینجوری خاطرم هستش که از ابن سینا، ابن سینا میگه که هر جا که ما با عقلمون پیش رفتیم دیدیم این ابو سعید اولخی جلوتر از ما رفته، حالا مثلا ما با عقل خودمون یک استدلالاتی کردیم به یک نقطه رسیدیم، مثلا به یک منطقه جایی دیدیم جلوتر از ما ابو سعید اولخیر اونجا جلو پلاسی پنگ کرده اونجا مشغوله، مثلا
چیز دیگه. این مواجهه مشهوری هست بین ابن سینا و ابو سعید، حالا نمیدونم چقدر سر داره تاریخ افسانه است چیه، ولی خب دقیقاً یه همچین مواجهه میشه. بعد بعد از این جلسه‌ای که بین اینا بوده، از هر کدوم از اینا نظرش راجع به یکی رو میپرسن، که بعد ابن سینا میگه راجع به ابو سعید، اول از ابو سعید میپرسن، ابو سعید میگه هر چه را ما دیدیم او میدانست، و بعد از ابن سینا میپرسن میگه آقا هر چه را ما میدانیم او میبیند، یا مثلا دیده است، یعنی دقیقاً تفاوت بین همین دو تا مشربی که شما میگید، اونا به دانستن صرف اتکا میکنن و اینا به دیدن صرفی که برآمده از همین عقل شهودیه.
درست، سپاسگزارم. گفتم شاید مفید باشه برای فهم و درک در حیطه اسلام عرض میکنم، ولی اینا قاعدتا فارغ از اسلام به اون عقل کلی یا حکمت خالده که جز اصلا مکتبشونه، این فرا و وراتر از آیین اسلامه، در همه ادیان دنبال حقیقت هستن این تیپ سنت‌گراها، و به اصطلاح نزاع و منازعشون با عقل جزئی کاملا هویدا هستش. بله، به نظر اینها سنتگراها که عقل کلی گفته بیدن، گفتم بینش هرچه تنگتر و محدودتر عقلی تر شمرده میشد. هر جایی که حالا از کربنم، چون من اینجا مثال زدم، میخوام از خود ایشون بگم که تفکر سنتی تفکری است که عقلانیت حاکم بر آن ارتباطش را با عقل معنوی و با اون عقل کل و با عالم معقول که بالاترین مرتبه از سلسله حیات است مرتبط میداند و به عقل جزئی بسنده اکتفا نمی کند. این حرف هانری کوربنه، و بر اساس همین بود که عرض کردم به دیدار علامه طباطبایی میشتافت و میخواست حقیقت رو از تعبیر شیعه جستجو بکنه. خب اجازه بدید من از شوان یک مقدار بگم، باز برمیگردم به این که چون توی تیترم زدیم از نگاه شوان. شوان خودش به اصطلاح ازم بزرگ شما که 1998 فوت شده ایشون، خب حکیم بزرگی بود، آلمانی تبار، و خب در بازل سوئیس به مدرسه رفت طبق به اصطلاح کنجکاوی که داشت، اونجا زبان خب با زبان سایر زبانها هم آشنا شد، من جمله قرآن. از قرآن که آشنا شد، خب با فیلسوفی به نام رنه گنون آشنایی پیدا کرد. اسم اصلیشون فریت هیوف شوان یا شوان، که بعدها که مسلمان شد اسمشو شیخ عیسی نورالدین احمد، نام اسلامی ایشونه شیخ عیسی، و با شوان که با گنون که آشنا شد، با حکمت خالده هم به اصطلاح الغیت ایجاد شد، و چون گنون در به اصطلاح الجزایر بود و فرقی هم از تصوف رو سرپرستی میکرد جناب گنون، خب ایشون قاعدتاً با اهالی شرق و مشرق زمین و مشرقی ها آشنا شد و جز مریدان به اصطلاح با واسطه شیخ احمد العلوی گفتیم، و ایشون حدود با اینکه آلمانی بود ولی بعدها مسلمان شد، و عرض کردم که در نقاشی اون چیزا هم خیلی علاقه من بود. خب این مکتب حکمت خالده که کرز کردم جز خلاصه سرقفلی های جناب شوان هستش، با همین کتاب اولین کتابی هم که نوشت به اساس دیدگاه او اگر به اصطلاح اون عقل کلی و اون عقل به اصطلاح شهودی در تمام ادیان باشد، ایشون این نتیجه را گرفت که در تمام ادیان اگر چنین چیزی صادق باشد، بنابراین ما میتونیم بگیم بین تمام ادیان یک نوع وحدت متعالی که خارج از حواس عادی انسان هستش، تعالی و به معنی ترانسندنس یعنی امر فوق بشری، حالا تعبیر اسلامی خودمون منزه بودن، اگر چنین چیزی باشد در تمام ادیان هم صادق هستش. لذا اولین کتاب ایشون کتاب وحدت متعالی ادیان هستش که در سال 1947 به فرانسه هم چاپ شد به زبان فرانسوی و بعدها مرجع بسیاری از به اصطلاح علاقمندان قرار گرفت، تا اینکه حتی به گمان من اثرش رو تو مسیحیت هم گذاشت، که این یه کار دیگه هستش، یک جای دیگه، یک فرصت دیگه میطلبه که بنده بتونم این رو ثابت بکنم. اما به گمان بنده در به اصطلاح این شوراهای کلیساهای جهانی به اصطلاح قرن بیستم مسیحیت هم این آثار تفکری این وحدت متعالی ادیان کاملا محسوس و محسوس و دیده میشه، که از جمله اونها میشه مثلا از کسانی که بزرگانی که توی اونجا هم مثل جان پاپ دوم قبل‌تر از این آقا، قبل از فرانسیس اینا، اینها به یک نحوی از اون انحصارگرایی خودشون دست برداشتن و به یک نحوی قائل به اصطلاح نجات یعنی حقیقت بودن که نه، ولی اهل نجات بودن سایر ادیان رو به این معنا با یه کرنشی یا به یه معنی از اون حالت قبلی خودشون عبور کردن و به گمان بنده این تفکر عبور از انحصارگرایی به شمولگرایی محصول همین تفکر این حضرات سنتگرایان هستش. و بله، ترانسندنس هم که عرض کردم، این که وحدت متعالی که میگیم، یک جمله از شون میکنم که یکی از کلیدها برای درک طبیعت حقیقی سرنوشت نهایی ما این واقعیت است که اشیاء زمینی هرگز متناسب با برد واقعی عقل ما نیستن، این عقل برای مطلق ساخته شده یا اصلا وجود نداره. در میان عقول این عالم تنها روح انسان است که توانایی به اصطلاح ابجکتیویته دارد، این را به همراه میاد یا ثابت میکنه که تنها مطلق است که به عقل ما امکان میدهد تا تماما یا کنین. اینا میرن توی حال روحی به اصطلاح فطری خودشون و لیکن چون این عقل اثر انکار ناپذیری اصلی نخستین است که آن روحانی است و اثر اون واحدی بی نهایت است که مرکزی است و در برگیرنده همه چیز و ترانسندنت که به معنای تعالیه. ترانسندنت رو، امور متعالی رو که عرض کردم اون ابتدای بحثم، که اینا به یک نحوی وقتی میخوان خدا رو ثابت بکنن به معنای اثباتی کار ندارن، به الهیات سلبی میگن، فقط میتونیم بگیم خدا چه نیست. هیچ معنی این حرف اینه که عقل بشر برای توصیف خدای نادیدنی ناقص هستش، یعنی همه عقل ریزان عرض میکنن و چی چیزی رو میتونه خدا رو قابل شناسا بکنه یا به اصطلاح بشناسه، اون عبارت باشه از همون عقل غیر ریزن، یعنی عقل اینتلکت، عقل شهودی. و فقط اون عقل ریزن فقط میتونه بگه چه نیستش، همین کمک هم میتونه. اینا از ثمرات به اصطلاح که تو مسیحیت هم هستش. این تعالی رو عرض میکنم توی عبارت اسلامی خودمون اگه میخوایم حالا شبیه سازیش بکنیم، یک چیزی مثل لیس کمثلی شیء، حالا واژش تو خاطرم اومد، این عبارتش لیس کمثلی شیء، همین مقدار فقط میتونیم بگیم که او شبیه چیزی نیست. اما با چه عقلی میتونیم اون رو توصیف کنیم، نشانش بدیم؟ الله اکبر من ایوسف، یعنی اصلا اکبر است از این که توصیف بشه، نمیشه اونو توصیف کرد. اینا نزدیکه به این معنا. خب عرض کردیم شهودی خطا ناپذیر، لذا به این معنا آدم عارف روحانی و حکیم الهی میتونه به اصطلاح این خدا رو بشناسه، این عقل رو توصیف بکنه، این همین عقل بتونه موانع رو کنار بزنه. و لذا میدونین که توی این مسیر اونایی که عارف هستن و به اصطلاح عرفان خوندن، یا حالا عرفان هم لزوم به لحاظ نظری کار ندارن، ولی اونایی که اهل سلوک و اصطلاحا اهل دل هستن میتونن درک بکنن که بله سایر ادیان هم اگر چنانچه در اون طریقت خودشون به این خالصی باشن، اونا بهره از حقیقت دارن. تجسسی، یعنی کسی که فیلسوف باشه و صرفا فیلسوف باشه به این نتیجه نخواهد رسید که بگه سایر ادیان را بهره از هم. ولی آدم حکیم، عارف، واصل، اهل دل، اهل طریقت، اهل سلوک، اینها این جنبه که بله چون شناخت کافی نسبت به نفس دارند، لذا شناخت واقعی به اون خط نامیرا که خط خداوندی هستش خواهند داشت. حالا من یه گریز زدم به شان به خاطر اینکه بحثم عقیم نمونه، اون به اصطلاح از شان باید بیشتر اینجا دیگه تا اینجا عرض کردم که در مواجهه با این عقل تجدیدگرایی اینا مواجهه انجام شد و تا اینجا رفتیم که بله اولین و مهمترین نقد سنتگراها به تجدیدگرایی این است که تجدیدگرایان با فلسفه جدیدشان از آن چه طریق وحی و انکشاف الهی دریافت میشد محروم هستند. این عرض کنم که در ما فلسفه مسلمان در قبال این تجدد، عقل تجددگری تنها نیستیم. شاید یکی از نتایج جلسه ما امروز همین باشه که ما نسبت به اون نقدهایی که ما در نقدهایی که نسبت به تجددگرایان و فیلسوفان به اصطلاح ادعای الحاد دارن، یعنی ملحدین یا آتئیست ها، ما تنها نیستیم. این رو بدونیم، یعنی واکنشی که خود غرب هم عقلاشون، اون مؤمنین و اهل ایمان خودشون هم نسبت به عقل ریزنی که با اون ویژگی ها یکی عقل ریزن داشت واکنش نشون دادن، من جمله سنت گرایان، کسانی که اهل ایمان هستن، اهل طریقت هستن، اهل خداشناسی هستن، بدونن که وقتی ما غرب میگیم، یعنی من که نمیگم، اونایی که غرب رو به ما و غرب به طور کلی یک عده به اصطلاح غیر سلیم العقل، چی میگیم ناقص العقل میدونن، یا بگن کلن در جبهه کفر و الهان هستن، هرگز اینجوری نیست. اونا که اهل دقت هستن غرب رو به طور کلی نقد نمی کنن، یعنی که بگن اینا کلن ملحد هستن، اینا هیچ اهل ایمان نیستن، اینا هیچ اهل عالم ماورا نیستن، هرگز اینجوری نیست. اونا که اهل دقت هستن و درس خوندن خودشون بهتر میدونن که اولین مواجهه گران در قبال این عقل ریزنه که قاعدتا عرض کردم که سر از الحاد هم گاهن در آورده خود غربیا هستن، یعنی بعضی از این مؤمنین مسیحی غرب خودشون واکنش نشون دادن نسبت به به اصطلاح اون نوع به اصطلاح جبهه کفر رو داریم میگیم، جبهه‌ای که داره ماورا رو کاملا رد میکنه. خب تجدیدگران با فسیر جدید از آن چه طریق وحی به انکشاف در واقع محروم هستن. شوان در منطق و تعالی که کتاب دیگه هستش میگه عقلی مسلک، یعنی همین تیپ ریزن ها، عقلی مسلک ها مدعی هستن که عقل جزئی بر کشف و وحی مقدم است و بنابراین مثلا معجزه غیر عقلی است زیرا برخلاف عقل جزئی است. این سخن غلط است شوان میگه، زیرا در هیچ دینی، خب اینشون محققه در تمام ادیان رو و مسلمان هم، زیرا در هیچ دینی مطلبی بر خلاف عقل جزئی از آن رو که عقل جزئی است وجود ندارد. نهایت این که موافق طبیعت بر خلاف تجربه مشترک بین عموم و نیز بر خلاف برخی علایق ذهنی است که در قالب دستگاه آمده و اسم منطق برای نهاده شده. ما هم در حالا دیگه حلال بکنیم قسمت اسلامی شیعه خودمونو، در اصول فقه هم داریم که از یکی از منابع به اصطلاح کشف و استنباط حکم شرعی در اسلام هم عقل شمرده شده دیگه، جز منابع چهارگانه یکیش عقله و در اصول فقه هم قاعده ملازمه رو برای همین به اصطلاح وضع شد که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. آن چیزی که شرع گفته قطعا عقل تایید می کند و آن چیزی که عقل می گوید اگر نیا کنید، مثل این حرف همین جناب شوانه دیدین، میگه که در هیچ دینی مطلبی برخلاف عقل جزئی از آن رو که عقل جزئی است وجود ندارد. یعنی حتی اگه عقل جزئی رو هم خوب به اصطلاح واقعا پایبند باشی بر همون عقل جزئی، میشه گفتش که بر اساس همون امر مشهود ملموس عقل جزئی هم میشه به خدا رسید. حالا مثلا مثال منده خدا باشه، یعنی دیگه این همون عبارت ملازمه است، کل ما حکم به العقل حکم به شر و کل ما حکم به شر حکم. نقد دوم در نگاه تجدیدگری در نگاه تجدیدگرایان به ابعاد وجودی انسان است که ابعاد وجودی انسان در طول هم هستن نه در عرض هم، عقل و علم در طول هم هستن نه در عرض هم، اینها مکمل هم هستن نه زده هم. این رو داره میگه که این دو باید مثل دو بال قرار بگیرن برای رسیدن انسان به، یعنی برخلاف تصور غرب که اینها رو ضد هم میداند یا ضد هم میپندارد، اینها لازم و ملزوم یه دیگه هستن. این دو بال برای رسیدن به یک مبدع یک قله که آن بالاست. قدما تمایز بین عقل جزئی و عقل کلی قائل بودن، عقل کلی به سوی وحدت میل دارد و عقل جزئی به سوی کثرت. خب وقتی که دیگه بحث کثرت میشه اختلاف هم ایجاد میشه، ولی عقل کلی میل به وحدت داره، لذا این پروژه وحدت متعالی ادیان از اون جهت به یک قله مفروض خودشون رو نزدیک میکنن که اون قائل به اون جمع شدن بین عقل و علم هستن و خیلی خودشون رو درگیر و در بند دام عقل جزئی نمی کنن. چرا؟ چون خصلت عقل جزئی کثرت گرایی و تشتت و کثرت هستش. خودم ها تمایز بین عقل جزئی قائل بودم، عقل جزئی کلی، عقل کلی به سوی وحدت میل دارد و عقل جزئی به سوی کثرت. عقل کلی حق بین است و عقل جزئی خلق بین، عقل جزئی تحلیل می کند و عقل کلی ترکیب هر دو رو لازم می بیند. دیدن حق در خلق و خلق در حق هر دو لازم است. در افلاطون هم عقل جزئی با عقل کلی در طول هم وجود دارد. آری ملاک عقل فقط عقل جزئی نیست، اینها دیگه استنباط های به اصطلاح اون سنت گرا هست. فلسفه با عقل جزئی صرف اصلا سازگار نداره. فیلسوف یک سیر دیالکتیکی را شروع میکند و یا آن سیر عقل جزئی را به عقل کل میرساند و کمال عقل جزئی در افلاطون هم همان علم هندسه است. وقتی فلسفه میاد باید با سیر دیالکتیکی به کمال برسد. درست است که آدمی عقل دارد ولی عقل نبی را نمیتوان با عقل بشری مقایسه کرد. عقل نبی که میگم یعنی عقل همون عقل ماورایی رو. خب لذا دل این فلسفه جدید علم تعبیر میشه به ساینس که قاعدتاً و علوم دیگر رو انکار میکنه. چرا؟ چون به این معنا دیده نمیشه و منکر عقل کلی و عقل وحدت بین و عقل الهی رو و همون عقل ساینس رو منات و معیار علوم قرار میده. و در حالی که غرض ادیان چی بود؟ این نبود که بیان به اصطلاح تجربه گرایی رو بیان برای ما اختراعات ایجاد بکنن، برای ما رفاهیات که حالا پیامدهای مدرنیته، نه اینکه دین مخالف این پیامدهای به اصطلاح رفاهیات باشه. ولی به تعبیر حالا از آقای نصر هم یادی بکنین در اون کتاب علم دینی خودش، اینجوری من عرض میکنم، دفاع نمیکنم، حرف آقای نصر رو عرض میکنم که بر اساس این به اصطلاح اون کانتکست اسلامی مقصود روایات و اینا که مسجد رو به اصطلاح دار مؤمن میدونه و دنیا رو محل و به اصطلاح پلی قرار میده برای آخرت و در حقیقت اینجا رو از دنیا سجن المؤمن با این تعبیرات، اینا تعبیرات آقای نصر رو دارم میگم ها که تعبیرات دینیه، میگه اون کانتکست اسلامی که دنیا رو سجن مؤمن میدونه و آرامگاه مؤمن و آرامشگاه مؤمن رو اون دار ابدی و در حقیقت آخرت میدونه و این دنیا رو پلی میدونه برای رسیدن به اون آخرت و این دنیا رو مزرعه میدونه که این مؤمن بذری بکارد که در آن دنیا آن بذر رو به اصطلاح مصرف کند. اینا همه مقدمه هستن این دنیا با تمام تنعمات و نعمتهایی که همین عقل ریزنه که خود خداوند هم در اختیار انسان قرار داده، با تمام این حرفا، اینا هم مقدمه هستن برای اون ذل مقدمه. این یک مزرعی است برای اینکه عاقبت درو کنن. میگه اساسا با توجه به این کانتکست اون فضای اسلامی اینجا مؤمن جایی نمیبینه. من الان در مقام دفاع از حرف آقای نصر نیستم، دوباره هم عرض کنم، اما اون جای نقدش باشد اگر خواستیم نقد بکنیم. ایشون در کتاب خودشون تصریح کرده داره میگیم، میگه بر اساس این کانتکست اسلامی، این فضایی که ما میبینیم از مجموعه به اصطلاح روایات و سفارشات، این دنیا مقدمه است برای ذل مقدمه. مقدمه آباد هم، حالا من میگم، ایشون نمیگه آباد هم نبود، میگه این مدرنیته و اینها رو که میبینین اینا آخرتشون همینجاست. حالا به تعبیر بعد من، آخرتشون یعنی اون به اصطلاح رفاهیاتی که یک انسان صدر تا ذیل بدن هر جا که خواسته ها آمال و خواهش هاش هستش، آنچه که خدا در حالا کتابش و کتابهای دیگه در سایر ادیان به اصطلاح مثل عهدین خواسته، آنها همه وعده هن. وعده برای اون جایی است که آینده، در آینده یعنی یوم الاخره، آخرتی هست که اونجا دسترسی بهشت مدرنیته، یعنی جنت مدرنیته آمریکاست. حالا من میگم آمریکا به معنای این که محل، یکی از اون محلهایی که اینها بر این اساس، یعنی مدرنیته بر این اساس چیده شد که این آمال در اگر وحی بریده باشه، این ریسمان قطع شده باشه بین زمین و آسمان، پس بنابراین آمریکا همون بهشت برین هستش و قیامتی وجود ندارد، یوم الاخرتی وجود ندارد و همینه که الان انجیل وعده داده در همین دنیا تحقق پیدا کرده است یا باید بکند. اما برگردیم به حرف جناب نصر، اما بر نگاه و در نگاه اسلامی این دنیا مقدمه است. اینجا حالا من نگم که جای ایشون هم نگفته که جای رفاه نیست، اما ایشون تعبیرش اینجوری خاطرم که رفاه زدگی ما نداریم، یعنی وقتی که رفاه زدگی هم نداریم سفارش هم نداریم به این معنا که ساختمان های مرتفع ساخته شود. یک طیفی از روایات ما میگه بالاتر از حالا تعبیر امروزی یک طبقه دو طبقه جایگاه شیاطینه. حالا شما نگاه کن در کشورها، یعنی شهرها ولو که اسلامی، من بینجاش کاند، یعنی جایگاه انسان تا یه طبقه جایگاه به اصطلاح زندگی و رفت و آمد فرشتگان یا حفاظ، از اونجا به بعد و همچنین تنعمات رفاهیاتی که موجب غفلت از یاد خدا می شوند. آن مدینه و نبی که در به اصطلاح سیره پیامبر اکرم دیده میشه، قاعدتا با آن مدینه و نبی که در جهان اسلام امروز، حالا من به غربش کار ندارم، به جهان اسلامی صدر تا ذیل ممکنه حتی 100% اختلاف باشه و آن مدینه و نبی در این جایگاه. خب دیگه من جمع بکنم و اینکه قاعدتا پروژه تجددگرایان رو این جناب اصولی سنتگراها میگن این ناقص الخلقه است. چرا؟ چون این عقل خودبنیاده که همون عقل ریزن رو، و خب این میگن این عقل خودبنیاد یا همین عقل شهودی، عوض میخوام عقل حسی، عدیدن ناتوانی خود عاجز میشه، کم کم اون صفات خود بزرگ بینی در او ساخته میشه و عبارت حالا یکی از بزرگانشون اینه که ادگار مورن میگه که کور هستن، درست مثل حالا تعبیر مولوی هستش که در مورد فیل همتون شنیدین و دیگه تکرار نمی کنم شعرشو، این که اون جماعت در تاریکی، هر کسی اون حالا که مثلا پای فیل رو گرفته بود، اونی که گوش اون مثلا گوش فیل رو گرفته بود، اون هر کی واقعا جسم همون فیل رو گرفته بود، منتها در تاریکی خودش فکر میکرد این باد بزنه، فکر میکرد این ستونه اگه چراغ روشن بشه. خب این همون دنیاست به تعبیر سنتگرا. این عقل شهودگرا وقتی روشن بشه حقیقت معلوم میشه، اون وحدت متعالی ادیان رو ختم کنیم به این تعبیر مولوی که به اصطلاح با اون توصیف زیباش که از فیل داره، این که عقل ها که اون حقیقت روشن میشه و این وقتش که وقتی که دل اهل دل بشی. لذا عارف و اهل به اصطلاح سلوک میتونه این درک رو بکنه که واقعا اون چیزی که الان داره میبینه، این کنایه است به فیلسوف دیگه. فیلسوف واقعا در همون تاریکی با استدلال خودش تصور میکنه که این ستونیه، چون همینجور محکمه واقعا پای فیل و مدوره مثلا حالا با اون تعبیرات خودش، ولی وقتی نور شهودی تابیده میشه تازه میفهمه که خطا کرده و عقل استدلالیان چوبین بود. عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله که من نتایجش هم عرض کردم. مهمترین فایده مطالعه این آثار اینا که یکیش برای دوستانی که اهل فلسفه هستن و مسلمان شیعه، پیامدهای مدرنیته رو بهتر آشنا میشن. وقتی که ما سنتگراها رو مطالعه میکنیم، این حکمت خالده یه سنتگراها رو، اون ذات در حقیقت پیامدهای مدرنیته یا اون نتایجی که بر اساس اون فراورده‌های رفاهیات در جامعه معاصر ایجاد شد رو بهتر شناسایی میکنیم که ذات اون رفاهیات چی میتونستن باشه و چه هستش و اینها چه تأثیرات فکری در جوامع میتونن داشته باشن. این هم نباید غفلت بکنیم که در گفتمان پیروان هر دو پارادایم چه سنتگرایان و چه مدرنیته هر دو افراطی و تفریطی تو هر دو تویشون هستش و باید دقت بکنیم. یعنی صرف خوندن سنتگراها شاید سر از اون به اصطلاح شاید که نه قاعدتا سر از وحدت متعالی ادیان در میاره که بین اسلام و دست کم مسلمانان و حکما و فلاسفه و بزرگان دینی ما نقدن مرسوم نیستش. یعنی قائل به وحدت متعالی ادیان ما نداریم که گفته باشیم که الان مثلا ما اعتقاد داریم همچی چیزی نیست، به ویژه سنت‌گرایان که بیشتر توجه خود را خب قاعدتا بر ابعاد مضر مدرنیته معطوف کردن برای طیفی از مخاطبین ما قاعدتا آثار شوان و نصر و رنگنون خوندنی هستش، بخونین که خونده بشه که کمکم میکنه به ما برای نقد اون فکری تفکر مدرنیته و مضامین اصلی اونها. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر قاسمی، استفاده کردیم، بحث خیلی مفیدی بود. البته خب ایشون توضیح دادن، بنده هم تأکید میکنم که قصد و غرض در این نشست که امیدوارم حالا ادامه پیدا کنه نشست های مشابه، بیشتر بحث این تطبیقی و مقایسه بین عقل در مدرنیته و تفکر مدرن و تفکر سنتگرایی بود. از این بابت بیشتر به نکاتی ایشون تأکید کردن و نکاتی مانور دادن که مبتنی بر همین نگره بوده. حالا این که البته خودشون هم گفتن، میگم یکی از ویژگی‌های تفکر سنتگرا و وحدت متعالی ادیان و امثال فریدتوف شوان و سید حسین نصر که خیلی هم بهشون ایراد گرفتن، ایشون هم اشاره کردن اینه که خب اینا همونطور که الهیاتشون الهیات سلبیه، وی تفکرشون هم تفکر سلبیه، یعنی خیلی بیشتر جنبه نقد داره تا اینکه جنبه‌های اثباتی. و اینکه خودتون خب چی میگین، این نکته آخرشون هم ایشون اشاره کردن که خب توی بحث وحدت متعالی ادیان خب جای پرسش هست که تفاوت بین ادیان چیه، یعنی فقط همون ظواهره، یعنی فرق بین اسلام، یهودیت یا حتی هندویسم و بودیسم که خیلی از اینا اعتقاد دارن اینا رو یکی میشمارن، دین به حساب میارن، خب تفاوت بین اینا چی میشه دقیقاً؟ یعنی ما اگه قرار باشه به یک امر ذات ثابت باور داشته باشیم، حالا اسمش هم خدا نذاریم، اسمش مطلق بذاریم که توی هندویسم و بودیسم هم جا بگیره، خب بعد خب تفاوت بین ادیان چی میشه؟ یعنی فقط همون ظواهر دینی و به اسلام و شریعت تفاوتشونه یا نه تفاوت دیگه هم دارن؟ یه باز میگم اینا خیلی جای بحث داره، باز جای بحثشون پیوندشون با عرفان اسلامی چیه، تفاوتشون با عرفان اسلامی چیه. یعنی خب خیلی از حرفایی که شما الان تو این جلسه زدین، شاید حافظه اگه یاری میکرد یا شاید اگه بحث قبل چیز بود، صدها بیت از مولوی میشد شاید مثال آورد، صدها و شاید هزارها بیت از مولوی، خصوص تو بحث عقل و تفاوت بین دو تا عقلی که گفتین، خیلی خیلی شاید مثال از مولوی میشد بیاری که کاملا در همین راستا بود. حالا البته شاید هم اونا در اون راستا بودن، ولی خب میگم اینم جای بحث داره که خب این تفاوتشون با عرفان اسلامی چیه، تفاوت اصلا دارن ندارن، اون تأکیدی که تو عرفان میشه با بر ایمان. و فکر کنم البته لوازم ایجابی توی عرفان خیلی بیشتره، یعنی اون بحثی که توی عرفان اسلامی فقط بحثای سلبی مطرح نمیشه، خیلی از بحثای ایجابی هم مطرح میشه که خب چه کنیم. ولی خب میگم اینا جاش توی این جلسه نبود. خیلی خوشحالم که باب فتح بابی شد برای این مباحث آینده. شاید خوب باشه که مثلا ما بحث آینده رو بزنیم حالا در نقد این تفکر که حالا مثلا چه جاهای خالی داره. ولی خب همونطور که آقای دکتر قاسمی هم گفتن، اصولا مطالعه و خواندن این مباحث واقعا کمک میکنه، حالا نه فقط وحدت متعالی ادیان و نصر و شوان و امثال اینها، رنگنون و خیلی از مباحث واقعا، چون در نقد تفکر مدرنیته ما تنها نیستیم، خیلی از مباحث ایمانگرایی که آقای دکتر در بین خلال بحثشون مطرح کردن توی غرب نمایندگان زیادی داده که اینا به شدت مخالف این طرز تفکر اثباتگرایانه و پوزیتیویستی و تجربه گرایی و خیلی منتقدین جدی داره و خیلی از مواقع خیلی از مباحث هم با ما همگامن. بنابراین مطالعه اونا خیلی خوبه، چون هم این وحدت رو نشون میده که ما کجاها با هم دیگه مسیرمون یکیه و همون نشون میده که کجاها مسیرمون جدا میشه. و حال از دوستانی که در جلسه شرکت کردن تشکر میکنم و اگه دوستان سوالی دارن، حالا تو گفتگو عمومی هم دکتر میتونیم بزنیم ببینید اگه دوستان سوالی مطرح کردن اون بالا. بله اینجا یکی از دوستان خب همونجور که من گفتم
زحمت اشعار کشیدن،
بله اووردن که عقل و عقل است اول مکتبی که در آموزیچ و در مکتب سبی از کتاب و استاد و فکر و ذکر از معانی و از علوم خوب و بکر. میگه بله، چون میگم شاهد مثال از عقل توی ابعاد توی اشعار مولوی خیلی زیاده. الان مقاله شما میخواین ببینید پیدا کنید واقعا چه مقالات بسیاری پیدا. آقای زندی اینجا یه سوالی مطرح کردن که آیا به راستی نظریات سید حسن نصر قابل قبول است؟ توضیح بفرمایید. میگم ما تو این جلسه، حالا خدای دکتر توضیح میدن، ولی خب ما تو این جلسه مثلا در مقام تایید و اثبات این که آیا نظرات دکتر صدر یا نظرات آقای صدر یا شوهان قابل قبول نبودیم، صرفا یک توصیفی بود در این که اینا نسبت به مدرنیته و تجددگرایی چه دیدگاهی دارن و اینکه آیا درسته یا نادرسته. میگم تو یک جلسه دیگه بعد بحث بشه، ولی حالا مختصرا آقای دکتر اگه نکته‌ای دارن ما میشنویم.
خدمتتون عرض شود که در مورد سید حسین نصر و تفکراتش که خب از طریق در حقیقت اون چیزی که الان اعتقاد داره، من اون بر اساس کتاب علم دینی ایشون به اصطلاح علم قدسی علم دینی ایشون عرض میکردم اون تعبیرات رو گفتم. اما اون چیزی که الان ایشون به اصطلاح پرچمدارش هستش یک فرقه‌ای به نام مریمیه، اینو من چجوری بگم به عهده نمیگیرم که دقیقا آقای نصر الان همچین تفکری، ایشون جزء به اصطلاح حالا بر اساس اون نشریه خرد جاودان بگیم که پروژه حکمت خالده بوده که در زمان فرح به اصطلاح اون نشریه در ایران چاپ میشد و نمایندگیش خود دست جناب آقای نصر بوده. آره میشه ریشه های این مباحث رو به ایشون وصل کرد، اما در باب نقد سنت گرایی اون یک ماجرای دیگه هستش که یک فرصتی بیشتری بنده میخوام اگر خواسته باشم مایز بین سنت گرایی رو بخوام با قرائت مثلا اصیل شیعه بخوام بگم یک جایی رو عرض کردم. خب نقدن دست به نقدش همینه که ما به یک تفکر الان بدون به اصطلاح متولی در ایران، یعنی در بین امامیه ما الان متولی وحدت متعالی ادیان نداریم، لذا بنده اگه الان بخوام در باب وحدت متعالی ادیان صحبت بکنم صرفا بحث نظری است و در همین مقدار و به همین مقدار که در باب وحدت متعالی ادیان هم اجازه داریم صحبت بکنیم، اونم از پایگاهی این بحث رو که به اصطلاح این مرکز به اصطلاح اسلام تمدنی تونستم این مطلب رو توصیف کنم، تازه به تبیینم نمیتونم بیشتر از این، لکن میخوام بگم که آنها که دغدغه این مضرات مدرنیته رو دارن سوای آنچه که در سن موجب صنعت این پیامدهای مدرنیته که همون مجموعه رفاهیات باشه، پیامدهای این صنعت رفاهیات رو در اندیشه دینی هم میتوان جست که بزرگترین مخالفین این به اصطلاح رفاهیات در دل خود آمریکا جناب سید حسین نصر است. همین مقدام هم میتونم بگم.
بله ممنون. گفتم عرض کردم که جلسه توصیفی و حالا یه مقدار تبیینی بود خیلی، ولی حالا به طور خلاصه میگم، حالا ما سعی میکنیم جلسه دیگه بزنیم، حالا شاید نقد و بررسی بکنیم. البته میگم اینجا دو تا نکته وجود داره. یه نکتهش اینه که خیلی از این مباحث که ایشون به فرقه مریمی اشاره کردن، خیلی از این مباحث که حالا جدا راه افتاده یا گاهی اوقات راه میفته، ما تو عرفان خودمون هم داریم، گاهی اوقات یه سری فرقه های به یک سری عرفای منسوب میشه که خب شاید تاریخ از لحاظ تاریخ از اونها نشأت نگرفته باشه. حالا مثلا یه عده آدمی بعد اومدن از اون تفکرات استفاده کردن، این سری فرقه هایی رو بنیان گذاشتن. این هم دقیق نمیتونیم بگیم که حالا بله فرقه مریمی مسلما از افکار شوان و نصر متاثره، خیلی جا آشکارو، ولی خب حالا من خیلی خلاصه‌ام بخوام تو بعد میگم تو بحث انتقاد از بحث وحدت مطالعه ادیان صحبت کنم، خیلی مختصرش همونه که عرض کردم که اینا تو مباحث سلبی خیلی وارد شدن، اونطور تو مباحث ایجابی که آقای خب تفاوت بین ادیان بالاخره چیه، خب چه چیزی بین اسلام و یهودیت وجود داره، یعنی احساس میکنم اینا توی اون متعلق ایمان به اصطلاح اگه بخوام خیلی شفافتر صحبت کنم خیلی کلی و مبهم صحبت میکنم، و همین کلی و مبهم صحبت کردن باعث ایجاد خیلی از مفاسد میشه دیگه، همین امثال فرقه معنوی یا خیلی از این معنویات های نوظهوری که امروز به وجود اومده علت اصلیش همین مبهم بودن متعلق اون حقیقت و ایمانی که ازش صحبت میکنم با اون امر کلی و ثابت. چون شما وقتی متعلق و یه امر متعلق اعتقاد باور ایمان یا هر چیزی رو یه امر کلی و ثابتی در نظر بگیری که هیچ تعریف و چیزی هم براش وجود نداره، خب خیلی چیزها زیر مجموعش قرار میگیره، مثبت و منفی و خوب و بد، که بعد تمیز دادن بین اینا خیلی سخت میشه. حالا میگم سعی میکنیم یک جلسه دیگه ان شاءالله به حضور خدای دکتر قاسمی یه بحث نقد هم بذاریم که خب حالا چه نقدی میشه بر این تفکر وحدت مطالعه ادیان داشت. یک سوال هم گفتن که در مورد این طبقات ساختمان در برازیل چی گفتین.
پروژه پیگیری بکنید الهیات شهر گمانم خود دفتر تبلیغات داره پیگیری میکنه. این بنده در مقام اثبات این مطلبم دقیق نیستم ها، اما میگم مدینه النبی که تو خاطر ما هستش، من نمیگم که اینجا تبدیل به یک روستا بشه. آنچه که باور، خب من به مدیر اون پروژه الهیت شهر همین جمله‌ای که اینجا خدمت شما عرض کردم به جناب آقای دکتر الهی بنده عرض کردم، گفتم این جنبه‌های روایی رو هم توی این به اصطلاح گفتگوهاتون مد نظر قرار میدید شما، مقصودم هم از روایی اون طبقات اسلامی بود، حالا به تعبیرشون در بلاد اسلامی بنده مخالف توسعه نیستم هرگز، این جمله رو خاطرم اومد از آقای نصر که همین مقدار میخواستم به خدمتون به گوشتون رسیده باشه. از جایی که این دنیا رو زندان یک مؤمن میداند، اونجا کجاست؟ هر جا که این به شارع رو داریم میگیم، شارعی که دنیا رو مزرعه آخرت میداند، سجن مؤمن میداند، پلی برای رسیدن به عقبا و اون یوم الاخره میداند، آن شارعی که اینجا رو مقدمی بر ذل مقدمه میداند و یه به اصطلاح تعبیرات روایی که در اونجا هرچه انسان به زمین نزدیکتر باشد، حالا اونجا گفت عرض بود که به طبق بعضی روایات بالاتر از یه طبقه دیگه جایگاه به اصطلاح رفت آمد رفت آمد به اصطلاح جای زندگی انسان نیست، حالا کلی دارم میگم، و بلکه هرچه به زمین نزدیکتر باشد، که باز اون روایاتی است که موقع خواب میگه که سر تو بر زمین بگذار، مثلا سمت قبله، و اون الان خاطرم اومد از چون عید قدیر هم هستش، اینم عیدیه، همین الان خاطرم اومد از سوره نبأ که حضرت اون آیه آخر سوره نبأ یا لیتنی کنت ترابا، این سوره برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هستش که روز عید قدیر هم فردا باشه. حضرت در زیر درختی استراحت میکردن و صورتشون خاکالود بود، که اون به اصطلاح واقع اتفاق افتاد و اون سوره منصوب به امیرالمومنینه. این که هرچه به زمین نزدیکتر باشد آرامش حتی برای خواب، اون سنتگیره هم میگن، میگم سنتگیره ها، این کسانی که طب اسلامی رو سفارش میکنن که هرچه از زمین خیلی فاصله نداشته باشیم برای استراحت و خواب و اون اثرات منفی به اصطلاح، حالا چی بگیم، یا اثرات مثبت خود جاذبه زمین هرچی نزدیکتر باشه برای آرامش انسان. این خودش یه بحثی بود دیگه. حالا تردن للباب، عرض کردم که آن چی که از این مستر شعار برمی آید این است که این به اصطلاح هرچی مؤمن با بال و بار سبکتر به سمت آن یوم الاخره حرکت بکند، عقبای بهتری دارد. این محصل مدعای سنتگراه هستن، ربطی هم به اسلام نداره. عرض میکنم من یک جمله از آقای نس گفتم، چون آقای نس از کانتکست اسلامی من بر خواسته عرض کردیم، این مقدار رو خواستم فقط از ایشون نقل بکنم، گرچه که یعنی مخالف هم زیاد داره این حرفا.
بله ممنون. ظاهراً آقای مشکاتی سوالی دارن، که آقای مشکاتی اگه دوست دارین سوالاتون رو بپرسین میکروفونتون رو روشن کنین، اگرم میخواین تایپ کنین هر جور خودتون راحتی، ما در خدمت.
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمت.
سلام علیکم، شما خسته نباشین، ظهرتون بخیر. آقا ما سر میز نهار داشتیم شما رو گوش میدادیم، ساعت یه جور بود که دیگه خلاصه.
میشون جای ما هم خالی کن.
خیلی ممنون، انشالله که در خدمتتون باشیم. جناب آقای دکتر قاسمی، این مطلبی رو که از آقای سید حسین نصر نقل کردن، اینقدر 5-6 بار گفتن که من اینو نمیگم، من اینو نمیگم، که نفهمیدیم بالاخره ایشون چی میگن. و بعدم یه چیزی گفتن، یه مثالی زدن، گفتن انگار شنیدم، گمان میکنم که ایشون در مورد طبقاتی هم چیزی میگن. خب عزیز من، این که نشد که شما یه چیزی هم میگین بعد نظر خودتون هم نمیگین، یه چیزی هم با گمان میگین، بعدم به یه نفری نسبت میدین که اگه به یه بنیادگرا نسبت میدادین برامون قابل پذیرش بود، ولی ایشون اگه به ایشون میخوان نسبت بدین دقیقا بگین کجا، کدوم کتاب، که ما برای پیگیری کنیم، مهمه این هم. ولی بحث اصلیم این بود که اواسط بحث شما یه موضوعی رو که اونجا دیگه بحث شوانا گنون بود، فرمودین که موقع که از انحصارگرایی سیر میکنیم به سمت شمولگرایی، حالا یا تکثرگرایی، چون که دقیقا الان یادم نیست، منتها شما یه کامنتی اونجا دادین که من باز نفهمیدم نظر شماست یا نظر سنتگرایانه، و من از اونجایی که بعید میدونم سنتگرایان اینا بگن، فکر کنم نظر خودتونه، گفتین البته نه در حقیقت بلکه در نجاتگرایی. اگر نظر خودتونه پس بیان بکنین که بفهمیم آقا شما الان در مقام تبیین بیان سنتگرایان نیستی، که فکر کنم همینطوره. اگر هم که در بیان تبیین سنتگرایان بودین، فکر میکنم که اینجا محل مناقشه است. به نظر میاد که اونها نه بحث تنها نجات شناسی بلکه حقیقت شناسی، حقیقت گرایی، و اینکه حقیقت باشه را هم در وحدت متعالی ادیان قبول دارن. و یه بحث دیگه این که میگین که در ایران کسی را نمیشناسم که بحث سنتگرای ایران پرچم داری بکنه. حالا من نمیدونم پرچم داری به چه عنوان شما میفرمان، ولی میتونم از آقای دکتر بینای مطلق دانشگاه صنعتی اصفهان نام ببرم که میتونه از ایشون از آثارشون استفاده بکنین. و چه خوب بود که در این جلسه شما یه سنتگرا یا کسی که متمایل به سنتگرایی بود هم حضور داشت. خیلی متشکرم.
بله، راجع به جناب آقای نصر، اون که عرض کردم من خیلی پیش دیده بودم، یعنی شاید 10 سال میشه، لذا عرض کردم که یه وقتی میخوان تعبیر رو در کتاب ایشون ببینید، کتاب علم دینی ایشون، اونجوری که خاطرم هستش اون اواخر کتاب ایشون میفهمن که از فضای اسلامی، یعنی روایات ما، آنچه که برمی آید این است که ما به آن رفاهیات، مقصود رفاهیات مدرنیته است، سفارش نشدیم، یعنی برای حتی نه که استفاده ها، برای اختراع بگیم، یعنی برای ساخت اون رفاهیاتی که جهان غرب به سوی آن شتافت و توفیقاتی پیدا کرد و اختراعات زیادی در همین زمینه رفاهیات دارم عرض میکنم ایجاد شد. آقای نصر میفهمم تو کتابشون که ما با توجه به این تعبیرات به ساخت اون رفاهیات سفارش نشدیم. این مدعای جناب آقای نصر بود از اون کتاب علم دینیشون. اون که فرمودید بعد آقای بینای مطلق از موجودین هستن، لکن دسترسی به ایشون به عنوان این که بتونیم وبیناری بگیریم، من از باب فتح گفتگویی که در این زمینه، حالا به مناسبتی که روز گفتگوی سازنده با جهان موجود بود، از این باب خواستم این رو یک فتح بابی بر مباحث بعدی عرض بکنم. و در باب حقیقت گرایی هم که فرمودید، این قاعدتا من به آقای نصر چیزی رو نسبت ندادم، خود نکرده نگفتم، ولی جریان سنت گرایی قاعدتا مبتنی بر حقیقت گرایی هستن و اون ترسیمی که من از کتاب به اصطلاح این شوان دیدم، یک به اصطلاح قله ای رو، کوهی رو رسم کنن، حالا قله شو بیشتر دیده میشه، یه کوه بزرگی رو که اون بالا به اصطلاح می نیسن حق مثلا، و پیر روندگان بر این مسیری که میخوان بر حق میروند رو تمام ادیان رو میکشن، یعنی و اون پشتم اون فلش هم میزنن، مثلا میسن آقای مثلا فرض بفرمایید مسیحی، شما که داری میری اون پشت هم آن مسلمان در حال رفتن هست به سمت حقیقت، لکن تو نمیبینیش. این اصطلاح سنتگرایان یک دروازه شدن، حالا از باب این جلوی مذرات مدرنیته رو بگیرن و به اصطلاح یا افشاگری بکنن، در همین باب عقل یک دروازه‌ای شدن بر اینکه باب به اصطلاح حقیقت یا کثرت گرایی رو که دیگه به تعبیر امروزی پلورالیسم هستش، در بین ارباب ادیان و ارباب اونها که جستجوگر حقیقت هستن باز بکنن. من اینو الان نسبت نمیدم نسبت به جناب آقای نصر و جناب شبان، این عرض نمی کنم ها، عرض کردم و اواسط اواخر بحثم که دنبال یک فرصت هستم که تأثیرات این تفکر سنتگرایی رو در باب عدم انحصارگرایی، یعنی انحصارگرا نباشیم، عدم انحصارگرایی، این خود جای کار هستش، این جای کار میبره و شواهدش هم توی حتی جامعه امروزی خودمون هم ملموس هستش که چه بسا یک افرادی اعتقاد پیدا کردن در این که بله مثلا از این باب زیارت، ما میگیم زیارت، اونا زیارت نمیگن، یا از این باب در این بارگاه حاضر میشون، مثلا زیارت امام رضا میان، یا در این پی این مقبره در گرد این صحن و سرا میگردن که اینجا آنها را آرام میکنند از باب آرامش، یا حتی در اربعین اهل این سفر اربعین هم هستن از باب اینکه این چه پدیده ایه، به نام به عنوان یک فنومن، یک پدیده، یک چیزی که هیجانات رو جمع میکنه، حلقه میزنن دور یک شمع، یک آقایی به نام حسین مثلا، و برای اون روزی قائل هستن، حسین دی، ولی تو خود آمریکا. از این جهت ما مواجه شدیم با یک مولتی کالچر که بماند بحثش دیگه، که از فرهنگ ها آنچه که زیبا دیده می شود و مورد مذاق افراد هسته جمع شد، آنچه که میشه به این سنتگراها قاعدتاً چی میکنیم، این یک دریچه بود، یک دروازهی بود باز کردن اینها نسبت به این که حقیقت در تمام ادیان متکثر هسته. شواهدش هم خب از جناب مولوی، چنان که دوستمون هم زحمت کشیدن شعرش نوشتن، موجود هستش و قائل به این هم داریم. بله، بنده هم میپسندم که یه روزی روزگاری ایشالله بشه از اون کسانی که خودشون قائل به این جریان سنتگرایی هستن مثل جناب آقای بنو مطلق استفاده لازم بشه. سپاسگزارم و ممنونم.
خب تشکر میکنم از جناب دکتر قاسمی، از تمام دوستان حاضر در نشست هم تشکر میکنم، بس خیلی خوبی بود، امیدوارم که فرصتی بشه مانند این نشست ها برگزار بشه، حالا چه توصیف، چه تبیین، چه نقد، چه با حضور کسانی که عقیده دیگه ای دارن یا نه، امیدوارم پی بگیریم و ادامه بدیم این نشست ها رو. و بار دیگه از تمام دوستان تشکر میکنم و عید سعید قدیر رو هم به همه تبریک عرض میکنم، امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشن و با صلوات بر محمد آل محمد جلسه رو به اتمام میرسیم. اللهم صل